بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياث المزدر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بروح متحر ومنور حضرت رحمة للعالمين خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. با توجه در ابتدای جلسه طلب کنیم سلامتی طول عمر و تعجیل در فرج وارث حضرت سید الشهدا امام زمانمان رو، پدر زنده و حاضرمون رو، باشد تا با دعای خیر اون حضرت ما هم توشه ای ارزشمند از خرمن معرفت حضرت ابی عبدالله الحسین برداریم و اون رو توشه قبر و قیامت خودمون نماییم. پس تقاضا میکنم برای جلب توجه اون پدر با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارزک توعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. یک اصلی رو دیشب خدمت عزیزان حاضر در جلسه عرض کردیم، مبنی بر این که ما می توانیم از نظر شرعی و فقهی در همه اعمال مستحبی من، اعمال مستحبی مثل چی؟ از یه وضوی ساده ای که شما مستحبی میخوای بگیری، صبح میخوای از خونت بری بیرون یه وضو میخوای بگیری، تا صدقه ای که میخوای بدی، تا صله رحمی که میخوای بکنی با خواهرت، برادرت، عمو، عمه، دایی، تا یه زیارتی که میخوای بری، اینا همه مستحب دیگه، درسته؟ تمام مستحبات رو انسان میتواند به نیابت از امام زمان انجام دهد. اثرش چیه؟ اثرش اینه که من اگر یه کار خیری رو خودم انجام بدم، اون مقدار پاداشی رو که خداوند در نظر گرفته برا من به من میده. اما اگر نیابت گرفتم از یک انسان کریم بزرگی، به نیابت از او انجام دادم، اثر کار من، پاداش کار من، ثواب کار من 100 چندان میشه. 100 رو هم عددی است که من بیجا میگم، چون خیلی بیش از اونه. مثالش رو زدم براتون، گفتم از طرف یه بزرگی ما میخوایم یه جایی بریم، یک جور ما رو تحویل میگیرن تا اینکه خودمون شخصا بریم یک جایی. من شهرداری محله خودم ممکنه منو تحویل نگیره پشت در اتاقش برم، اما اگه من حامل پیام از چه میدونم شهردار کل شهر باشم، اون وقت برخورد اونجا با من متفاوته. ما می توانیم همه اعمال مستحبی، از وضو و نماز مستحبی و قرائت قرآن و دعا و صله رحم و صدقه و زیارت و هر کار مثبت و خیری رو، دیدن از یه بیمار، دیدار از یه بیمار، یه جبه شیرینی گرفتن، چه میدونم شب جمعه گذاشتن جلوی یک مسجد، هر نوع کار مستحبی را می توانیم به نیابت از امام زمانمون انجام بدیم. ارزشش، وزنش، پاداشش میشه بی نهایت برابر. اون وقت اگر توجه بکنیم تو این کارها، یعنی بوده من گاهی به دوستانم تذکر دادم مشهد میخواییم مثلا بریم، کربلا میخواییم بریم، نمیدونم مکه میخواییم بریم، به دوستانم رو جمع میکنم یه چند دقیقه جلسه توجیهی، میگم بیایم از همین لحظه ای که از سر خیابون، از دم چه میدونم فرودگاه، از دم ترمینال، از دم راه آهن میخواییم حرکت بکنیم، حواسمون جمع باشه این سفری رو که میخواییم بریم پابوس حضرت رضا، به نیابت از امام زمان بریم. هم خودم تجربه کردم، هم از دوستانم وقتی بازخورد گرفتم اون سفری رو که به این نیت مشهد رفتیم، تا اون سفری رو که نه حواسمون نبوده فقط مشهد رفتیم زیارت رفتیم، یه چیز دیگری تو کاسمون ریختن، یه معرفت دیگه، یه نورانیت دیگه، یه لذت دیگری از اون زیارت بردیم که تو اون زیارت‌های قبلی نبرده بودیم. به این دلیل توصیه‌ام اینه، هر کار مستحبی که میخواید انجام بدی، چه به جمعه است میخواید سر زیارت اهل قبور برید، به نیابت از امام زمانتون برید. فایدهش هم برای شما اعظم و اشرفه، هم برای اون امواتی که سر خاکشون ما میریم، فایدهش بی نهایت میشه. این از این موضوع کافی. آقا توضیحش شفاف بود. صلواتی مرحمت بفرمایید. ما شب گذشته در آداب زیارت سیدالشهدا رسیدیم به دنجا که امام صادق علیه السلام فرمودند وقتی وارد می شوید برای زیارت ابی عبدالله در کربلا، یک، در چه جایگاهی وارد می شوید، هر قدمش چه اندازه اجر داره، دو، اون سرزمین چه سرزمینی است، سرزمینی که انبیاء الهی اولوالعزم هاشون یک به یک اونجا حاضر شدند هزاران سال قبل از تولد ظاهری حسین ابن علی، مأمور شدند اونجا اقامه عزا بکنند. این دو. سه، نخستین کسی که اقامه عزا کرده است برای سیدالشهدا خود خداست. این روزه ها از زمان صفویه درست شده و از زمان آل بویه درست شده و اینها تو اسلام نبوده و اینها تو اسلام نیست نداریم. اول روزه خان جبرائیل است، اول مراسم و مجلس عزای سیدالشهدا در صحرای عرفات از جانب خدا برگزار شده برای آدم و حوا. کی؟ وقتی اینها خلق شدند، روح در اونها دمیده شد، به اسم پنجمینی که در ساق عرش نوشته شده بود آدم وقتی نگاه کرد عرضه داشت جبرائیلا، اون چهار اسم قبلی رو که نگاه بهشون میکنم دلم روشن میشه، شاد میشم. این اسم پنجم چه سری درشه که وقتی بهش نگاه میکنم یا به دل و زبانم جاری میکنم یا قدیم الاحسان به حق الحسین، دلم میگیره، غم دنیا رو دل من میاد. کجا؟ تو صحرای عرفات، تازه داره این انوار رو میبینه، جبرئیل نازل شد، لاجل آنکه آدم این نوری که در صلب تو قرار میدهیم یه روز بین دو نهر آب، پیغمبر خاتمی که گل سرسبد خلقت او هم تو صلب توست، امت این پیغمبر سر این آقای جوانان بهش رو با لب تشنه قطع می کنند. پس سابقه عزاداری سیدالشهدا نه به 400 سال پیشه، نه به 800 سال پیشه، نه به 1400 سال پیشه، به اولین روزی است که آدم ابوالبشر روی زمین پا گذاشته است. این تاریخچه عزاداری سیدالشهدا است. این سرزمین، سرزمین مقدسی است. وقتی کعبه رو خداوند خلق کرد، سرزمین مکه رو خلق کرد، اظهار شرافت کرد. همچین که اظهار شرافت کرد، جبرائیل امین باز نازل شد که به چه شرافت می‌ورزی، چه فخری می‌فروشی، نگاه کن به اون قطعه زمین، اون زمینی است که خون حنجر ابی عبدالله بر آن می‌ریزد. تو کجا، اون زمین کجا؟ تو کجا، اون زمین کجا؟ عزیزان من که بیشتر در خدمتشون هستیم میدونن من گاهی اوقات بعضی نکات رو دو مرتبه تذکر میدم، تکرار میکنم، میخوام در جان شما بنشینه. هدفم تکرار نیست، خودم حواسم هست که فلان روایت رو ممکنه دو شب پیش گفته باشم. میخوام به جان شما بنشیند. هر که زیارت خانه خدا میخواد برود، بسم الله بره مکه ثبت نام کنه. هر کس زیارت خود خدا میخواد برود، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. این تفاوتش. اما وارد شدیم بر این سرزمین، امام صادق علیه السلام دیشب فرمودند خواستی سلام کنی بر ابی عبدالله، پشت به قبله می کنی، میگی السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار الله رو توضیح دادیم، معناش رو هم گفتیم. عبارت بعدی است السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. سلام بر تو ای کسی که تو قتیل اللهی، کشته خدایی و پسر کشته خدایی، پسر کشته خدایی. علی ابن ابی طالب کیست؟ علی ابن ابی طالب چیست؟ ماهیتش چیه؟ من چه میدونم؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام رو توی یک روایتی است، اگه روایتش رو اینجا داشته باشم از رو برای شما بخوانم، حیفم اومد امروز عصر دو مرتبه داشتم فیشهام رو آماده میکردم، چشمم به این روایت خورد، اگر پیدا بشه از رو برای شما بخوانم. در قرآن آیه است که در اون آیه احکام تجارت برای افراد بیان شده. آقا میخوای تجارت بکنی، چه نوع تجارتی بکنی سود بیشتر داره. برای اینکه اون تجارت رو انجام بدی یه آدابی داره دیگه، بعد اون آداب رو یاد بگیری. اون تجارت رو عرضم به خدمت شما که امیر مؤمنان علیه السلام در ذیل آیه‌ای که بحث تجارت برای انسان‌هایی که بیشترین سود رو در دنیا می‌برن، کیا هستن؟ تجار. کدام تجار؟ صنف برقیا یا صنف آبیا، صنف لوازم منزل یا صنف نمیدونم لوازم چه میدونم قنادی، کدوم صنف بیشترین تجارت رو، بیشترین سود رو داره؟ من یادم رفت، فقط علامت بگذارم روایت رو. خب قسمت نیست خود روایت رو بخونم، من مضمونش رو میگم تا پیدا کنم براتون از رو بخونم. روایت این است که در میان تجارت‌های جهان تو دنیا یک تجارت است که پرسودترین تجارت نامیده میشه. فکر میکنید این کدوم تجارت باشه؟ به نظر شما تجارت غلات، تجارت طلاست، تجارت فرشه، تجارت اسلحه است، تجارت چیه؟ برترین تجارتی که خداوند معرفی کرده در قرآن و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب تبیینش کرده به عنوان مفسر قرآن، مبین قرآن، چه تجارتیه؟ تجارتی که امیر مؤمنان می فرمایند خداوند در قرآن بیان فرموده. مردم اگه دنبال تجارت هم هستید، دنبال سود هم هستید، دنبال این تجارت، بیاید محبت و مودت من علی ابن ابی طالبه. تو دنیای شما خداوند تجارتی رو پرسودتر از این تجارت قرار نداده است. یه وقتی برای بعضی دوستانم میگم که شما خیال کردید که من شم تجاری ندارم، بلد نیستم که 24 ساعت وقتمو بگذارم برای درآمدزایی؟ چرا؟ به اندازه خودم بلدم. چرا سعی کردم زندگیم رو طوری تنظیم کنم، طوری تقدیر معیشت داشته باشم که حداقل زمانم رو بگذارم برای کسب و کار و درآمدم؟ چرا؟ چون زن و بچه دارم، خانواده دارم، اونا وظیفه‌مه که تأمین کنم معاش اونها رو، زندگی اونها رو، رفاه اونها رو. اما چرا تو زندگیم حد اقل زمان رو برای این کار قرار دادم؟ حد اکثر زمانم رو قرار دادم برای این که بچه های مردم رو، جوانان و بزرگ سالان رو با محبت و مودت اهل بیت بیشتر آشنا کنم. چرا؟ شمه تجاری ندارم؟ اتفاقا دارم. تجارتی رو زیر این گنبد کبود بهتر، ارزشمندتر و باقیتر. من اینجا یادتونه دوستانی که بودن شبهای ماه مبارک رمضان یه روایتی بود از قول پیغمبر راجب شرافت هر شب ماه مبارک رمضان میخوندیم. یه شب خاطرتون باشه مثال زدیم، گفتیم که اگر یه کسی ثروتمندترین فرد دنیاست، آقای بیل گیتس، بیایم در داخل کشورمون بگیم ثروتمندترین فرد کیه؟ اونی که نه یه مغازه و یه برج و دو برج، چند تا شهر داره، چند تا پالایشگاه داره، چند تا نمیدونم برج بالا و پایین داره. این تهش میشه چقدر تهران مال این باشه؟ این شهر درندشتی که دیگه سانتیمتری داره فروش میره، بعضی قسمت های شهر تو این فروشگاه های بعضی مراکز تجاری مغازه رو سانتیمتری میفروشن دیگه، یا سانتیمتری اجاره میدن دیگه، متری نیست. دقت فرمودین؟ هر قدر که شما ثروت داشته باشی، مالک کل برج‌های ایران باشی، پیغمبر اکرم فرمودند به خاطر خدا یک روز، یک روز در روز گرم تابستان به خاطر خدا تو ماه رمضان روزه گرفته باشی، خداوند چند شهر به وسعت دنیا کل، نه شهر تهران، به وسعت کل دنیا به شما میداد؟ یادتونه؟ خداوند 1000 شهر به شما میده در بهشت که در هر شهر 1000 برج، در هر برج 1000 غرفه، در هر غرفه 1000 1000 1000. بعد تفاوتش چیه؟ خوش به حال کسی که وعده خدا رو باور داشته باشد، ایمان داشته باشد. تفاوتش چیه؟ اینجا مالک همه ایران که باشی، 80 سال بعد روزی که تو گور میذارندمون، چی با خودمون میبریم؟ 2 متر کفن، 2 متر کفن. اما آنچه که ما اندکم انفد، اون چی که نزد شماست فانیه، و ما اندالله باق، اونی که پیش خدا سرمایه گذاری کردی باقیه، بقا داره، جاودانه است. یاد بگیریم ما از پیغمبر الگوی حسنمونه. تو سال قحطی مسلمین از گرسنگی دارن نفله میشند و میمیرن، یهو خبر رسید یه قبیله ای از یمن اسلام آوردن، اومدن دیدن رسول الله، یه گوسفند پروارم برای پیغمبر چشم روشنی آوردن، کادو آوردن. ام سلمه همسر رسول الله میگه ذوق کردم، گفتم بعد مدت های آبگوشتی بار میذاریم میخوریم، همش منتظرم الان پیغمبر از در میاد این گوسفنده رو یا درسته میاره یا با یه قصاب میاد سرش رو ببره. هرچی منتظر شدم پیغمبر نیامد، سر ظهر شد، گفتم رفته مسجد نماز رو بخونه بیاد. نماز رو خوندن، پیغمبر در زدن، وارد شدن، رفتم جلو استقبال کنم ببینم قصاب کجاست، گوشتا کجاست، دیدم پیغمبر اومده یه کف دست گوشت 300 گرم به قول امروزی یا 4 سیر گوشت کف دستشه. میگه ام سلمه بیا خانم، اینم رزق امروزمونم رسید. گفتم یا رسول الله یه گوسفند یه میش براتون آوردن، انقدر سهم ما شد؟ پیغمبر فرمودن همه رو سرمایه گذاری کردم، انقدری که میخوریم و باید جوابشو پس بدیم. اما اونی که سرمایه گذاری کردم، بانک خدا بانکیست که هر بانکی 30% به شما سود بده، خدا 30,000 برابر، 30,000,000 برابر میده. ام سلمه همه رو در راه خدا به گرسنگان دادم، اینقدرش هم سهم امروز من و تو. خدا از ما عبادت امروز رو خواسته، رزق امروزمونم داده. عبادت فردا رو خدا از ما نخواسته، گفته من عبادت فردا رو از شما نمیخوام، شما رزق فردات رو امروز از من نخوا. هر موقع خدا رو به این صفت باور کردیم به ما میگویند مؤمن، به ما میگویند مؤمن. حدیث قدسیه، یبن آدم من عبادت، من تو رو خلق کردم برای چی؟ برای عبادت. من خدا که تو رو خلق کردم برای عبادت، عبادت امروز چند شنبه بود؟ یک شنبه. من عبادت دوشنبه رو از تو نخواستم، تو هم انقدر منو قبول داشته باش به خدایی، به رزاقیت، به قیومیت، تو هم عبادت فردا رو من نخواستم، تو هم رزق فردا رو امروز طلب نکن. رزق فردا تو فردا میدم. ما رزق چند نسل بعدمونم داریم، باز هرس میزنیم، طمع داریم، چشممون سیر نشده، دلمون سیر نشده. ما جز و اون دسته ای هستیم که پیغمبر فرمود فقط خاک گور سیرشون میکنه، چشم و دل سیر میشه. پیغمبر آورده ام سلمه همه رو سرمایه گذاری کردم، دادم در راه خدا. همین پیغمبر فرمود اینی که میخوریم باید جوابشو بدیم، اونی که سرمایه گذاری کردیم جواب نداره، خدا میلیون میلیون برابرش رو به ما میدهد. برادر تجارت هم میخوای بکنی، خوش به حال تاجری که زرنگ باشه. علی ابن ابی طالب ذیل اون آیه فرمود منم تجارت عظیم خدا که محبت و مودت و نصرت من رو هر کس تو زندگی تو این 4 روز عمر دنیا، تفریحت سر جاش برادر، کسبت سر جاش، کارت سر جاش، خونوادت سر جاش، اما چقدر وقت بتالت داریم؟ چقدر وقت اضافه داریم پای ماهواره و پای گوشی و پای کامپیوتر و پای لپتاپ و پای چی و پای چی؟ نمیتونیم از این وقت بهتر استفاده کنیم؟ محبت آل الله رو تو دل خودمون و دیگران یا بلدیم خودمون افزایش بدیم، یا بسترش رو بلدیم، یکی پول داره، یکی قلم داره، یکی زبون داره، یکی دست داره، یکی پا داره، بسم الله. اون تجارتی که امیر مؤمنان فرمود تجارتی بالاتر و پرسودتر از اون نیست. برادر خودتو بکشی 10 تا برج بیشتر میتونی مالک بشی، با حرام و حلال، با دروغ، با چه میدونم نزول، با ربا، چند تا برج میتونی صاحب باشی قبل مرگت؟ بعد مرگت چی؟ باقیات و صالحاتی که از این طرف فرستادی چی؟ اینه که این باقیات و صالحاتو تا فرصت داری برادر ریز ریز نگذر ازش، حفظش کن، به قول فرنگی ها سیوش کن، هر کار خیری که در حق هر مؤمنی که میتونی انجام بدی. این روایت رو گذاشته بودم یه شب، مثل این که جاش امشب شد. این سید الشهدایی که ارزش اشک چشم، قطره اشک چشم درباره او اگر مژه‌ها تر بشه، گناهان گذشته‌ات آمرزیده شده، گناهان آینده‌ات رو هم خدا قلم عفو میکشه. همین سید الشهدا میفرماید مردم ان من اعظم نعم الله علیکم، مردم از بالاترین نعمتهای خدا، ما نعمتو چی میدونیم؟ پول و کسب و کار و باغ و ویلا و ماشین. نه، سید الشهدا میفهمه ان من اعظم نعم الله علیکم، بالاترین نعمتهای خدا بر شما چیه؟ حوائج الناس علیکم، اینه که یه گرفتار بیاد پیشت بگه دستمو بگیر، کمکم کن. این بالاترین نعمتی است که خدا به یک انسان مؤمن میتونه بده. ببینید چقدر ما متفاوته سطح فکر ما، فهم ما با فهم ابی عبدالله، جهان بینی ما با جهان بینی سید الشهدا. میگه از برترین نعمت هایی که خدا به یه بنده خوبش بده اینه که یه کسی رو بفرسته این گرفتار باشه. گرفتار فقط مالی نیست. امروزی بنده خدای اومده بود اینجا، مشکل خانوادگی داشت، 2 ساعت وقت گذاشتیم، اینا داشتن میرفتن برای طلاق، از این ور رفتن برای ادامه زندگی، 2 ساعت اما وقت گرفت، پولی هم ندادیم. ها، شما میتونید هزار هزار برابر این کارها رو هر کسی تو زندگی خودش به اندازه خودش با اطرافیان خودش. از برترین نعمتهای خدا اینه که یه کسی بیاد به شما بگه گرفتارم، یا زبونت براش کار کنه، یا جیبت براش کار کنه، یا دستت براش کار کنه، یا پاد دو قدم بردار برای بنده خدا. امام حسین میگه برترین نعمت خدا اینه. کارمند، ارباب رجوعت رو دریاب، نپیچونش. کاسب، مشتریت رو دریاب، نپیچونش. دانشجو، استاد، معلم، هر کدوم ما به اندازه وسع خودمون میتونیم این فرمایش سید الشهدا رو آویزه گوش کنیم. هر کسی که به ما مراجعه میکنه میتونیم در حد خودمون کارش رو راه بندازیم، این جهان بیونیمون رو اصلاح کنیم. حسینی میخوای بشی، بسم الله، این راهش. هر موقع به جایی رسیدی که حوائج مردم، نیاز مردم، گرفتاری مردم اگه به تو مراجعه کرد رو از بالاترین نعمات خدا ببینی، حسینی شدی. هر موقع کیه تلفن زده، بگو نیست، بگو حاجی نیست. کی اومده دم در، بگو نیست. کی اومده دم حجره، بگو حاجی رفته بیرون. ما چیمون بوی امام حسین میده برادر؟ کجامون بوی امام حسین میده؟ این روش ابی عبدالله، این روش رسول الله. اون وقت این شخصیته که خداوند این معامله را با خدا کرده است که قدم برداشتن برای زیارت قبر او، اون از اجر رو داره. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، تو پسر علی هستی، علی هم قتیل الله بود. علی ابن ابی طالب تجارت لنتبور بود، اعظم تجارت خدا بود. مردم باهاش چه برخوردی کردن؟ او رو به قتل رسوندن. به چه جرمی؟ به چه جرمی علی مرتضی فرقش شکافته شد؟ حرامی رو حلال کرد، مال کسی رو برداشت مباح کرد. چه اتفاقی افتاد که علی ابن ابی طالب باید فرقش در میان محراب شقه بشه، خبر شهادتش وقتی برسه بگن علی در محراب مسجد کوفه حین نماز کشته شد، مردم بگن مگه علی نماز هم میخوند؟ مگه علی مرتضی مسجد هم میرفت؟ قربت علی رو ببین، تجارتش تجارت لنتبور، ولی قربتش رو ببین. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. خب یا سار الله، این سار الله به کجا رسید؟ این خون چه شد؟ این کدام خون بود؟ این همون خونی بود که ابی عبدالله روز عاشورا در عین مظلومیت و تنهایی و غربت تک تک اصحاب رفتند، پرپر شدند، بدنها زیر سم اسبها مانده. تک تک بنی هاشم هم رفتند. اول علی اکبر رفته از میان هاشمیین، بعد برادرزاده های دیگه، برادرها رفتن، همه رفتن. ابی عبدالله بعد از ظهر عاشورا تک و تنهاست، یه نگاه میکرد هی به سمت خیمگاه، بلند میگفت الله اکبر، یعنی زن و بچه آرام باشید، حسین هنوز زنده است. میومد نزدیک خیمگاه یه تکبیر میگفت، برمیگشت به میدان. از بالای جسد علی اکبر برگشته، از نزدیک کنار نهر علقمه برگشته، گفته الان انکسر زهری، کمر حسین شکست. اینو شب تاسوعا باز میکنم، از الان روش فکر کنید. حسین ابن علی که کمر عرش به کمر حسین ایستاده است، بگوید الان کمر من شکست. این صحنه ها رو دیده باشه ابی عبدالله، حالا بیاد کنار میدان، لیستری حسا، یک لحظه خسته شده، سه شبانه روز آب ننوشیده، غذا نخورده، خسته شده، بیاد یه لحظه عرق از پیشانی با پخش کنه، پاک بکنه، پیراهن عربی رو بالا بیاره، بعد سنگ بزنن به پیشانی، پیشانی بشکنه، خون جاری بشه روی چشم، پیراهن رو دوباره بیاد بالا که چشم رو پاک بکنه. اون هرمله نامشروع حرامزاده تیری بر قلب سید الشهدا بزند که از سینه وارد بشه، از پشت کمر سر تیر بیرون بزن. امام حسین رو گفتم خودش رو نمیشه شناخت، باید از حواشیش پی به معرفت ابی عبدالله برد. این تیر رو بگیره، بشکنه، بیرون بیاره، خون فواره بزنه مثل ناودان، دستش رو زیر خون بگیره، نگاه بکند، بفرماید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، خون رو به آسمان بپاشد. امام سجاد بفرماید قطره ای از اون خون به زمین بر نگشت که اگر یک قطرش روی زمین بر میگشت، زمین اهل خودش رو یک جا میبلعید. امام حسین میخوای بشناسی؟ آدرسش رو دارم میدم، از کجا باید بشناسی؟ اون چه شخصیتی است؟ اون چه خونی است که چنین اثری دارد؟ بعد سوال شد یا ابن رسول الله این خون کجا رفت؟ این خون کجا رفت؟ فرمود پیغمبر آمد قطرات اون خون رو از آسمان گرفت، در یک شیشه کرد، اون شیشه رو به کجا برد؟ ادامه زیارت. حجت خدا تعارف نداره، امام صادقه، کلامش کلام خداست، از خودش حرف ندارد. اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، من جعفر ابن محمد صادق شهادت میدهم یا ابا عبدالله، قطرات خون قلب تو کجا رفت ساکن شد؟ تو آسمون اول نه، تو عرش نه، در کرسی نه. بهش درجات داره، طبقات داره، بهش زیر زمین داره، عالی ترین جایگاه رو هم داره. خون سید الشهدا کجا ساکن شد؟ امام صادق میگه اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، خلد برین که شنیدین، عالی ترین درجه بهشت برین خلد برینه. خون ابی عبدالله از عرش گذشت، چرا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است؟ اون لحظه ای که خون ابی عبدالله وارد بهشت شد، حورالعینی که میگن اگر یک دونشون رو تو دنیا ملت ببینن دیگه هیچ جمالی به چشمشون نمی آید، در اون روز انقدر لط به صورتها زدن که صورتهای خودشون رو زخمی کردن. چی دیدن که این کار رو کردن؟ خون ابی عبدالله کجا رفت؟ فی الخلد، اونجا قرار گرفت، امانت نزد خدا. چرا؟ چون این خون اگه قطره ایش رو زمین می افتاد، زمین پودر می شد، زمین دود می شد، نابود می شد. چرا؟ چون این خون اسم اعظم خدا که همه فقها و علما و عرفا دنبال این هستند که حرفی از اون رو به دست بیاورند، 90 حرف اسم اعظم، به آدم ابوالبشر 2 حرفش داده شد، به عیسی مسیح تمام شد، شد 8 حرف، 2 حرف آدم، 2 حرف نوح، 2 حرف ابراهیم، به عیسی که رسید شد 8 حرف. این 8 حرف با 82 حرف دیگه یک جا در سینه حسین ابن علی ابن ابی طالبه. همه علم خداست اونجا. مگه زمین ظرفیت همه علم خدا رو داره که اون خون روی زمین بریزه؟ این خون باید بره فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نزد یک مالک مقتدری که به وقتش حسابرسی کنه. به این دلیل این خون اسمش هست سار الله. السلام علیک یا سار الله، اشهد ان دمک سکن فی الخلد. روزی که اون خون در اون جایگاه خلد برین قرار گرفت، یه حوادثی در عالم اتفاق افتاد. خاطرتون هست ما همه آنچه که از ستارگان و سیارات روی این زمین میبینیم آسمان چندمه؟ آسمان اول. ماه و مریخ و زحل و مشتری و نمیدونم نپتون و پلوتو و همه این سیاراتی که ما میشناسیم، اینا منظومه شمسیه. منظومه شمسی شما الان که حرکت بکنی، با سرعت عالی بالا حرکت کنی، چند سال طول میکشه به مریخ برسی؟ با سرعت صوت حرکت کنی، نه سرعت نور، با سرعت صوت حرکت کنی چند سال طول میکشه به مریخ برسی؟ این کاوشگر کی از زمین را افتاد که پیرار سال رسید به مریخ؟ ها؟ 13 سال با سرعت صوت یه جت. 13 سال شما الان با سرعت جت چقدر طول میکشه مشهد بری؟ تون بره نیم ساعت، کون بره یه ساعت. چقدر طول میکشه با سرعت نه این جتی که این هواپیما میره، اون سرعت صوت میره. 13 سال طول کشیده به اولین همسایه زمین تو فضای بیرامون ما مریخه. 13 سال طول کشیده. پیشبینی اینه که بعضی سفرها 20 سال طول بکشه اگر بخواد آدم رو حمل بکنه. 20 سال. چند سال عمر میکنیم ما؟ 20 سال طول میکشه از اینجا برسی به مریخ. به همسایه بعد از مریخ چقدر طول میکشه برسی؟ 80 سال. با 20 سال میشه 100 سال. 100 سال طول میکشه به سیاره بعدی در منظومه شمسی برسی. اینها همه مال منظومه شمسیه. به خورشید چقدر طول میکشه؟ مرکز منظومه است. ما هم جز به سیاراتی هستیم که نزدیکیم به خورشید، خیلی دور نیستیم. چند سال طول میکشه به خورشید برسی؟ بله؟ بیشتر از 1000 سال طول میکشه شما با سرعت جت به خورشید برسی. این خورشید ما با اولین خورشید کنار دستیش تو همین آسمان اول، اولین خورشید کنار دستیش چند سال با سرعت نور، دیگه نه سرعت صوت، با سرعت نور حرکت بکنی، یعنی 300,000 کیلومتر بر ثانیه، بر ساعت نه، بر ثانیه. ثانیه 60 داشت میشه 1 دقیقه، 60 دقیقه 60 داشت میشه 1 ساعت. با سرعت ثانیه، به سرعت نور اگر حرکت بکنی، 300,000 کیلومتر در ثانیه. 300,000 کیلومتر در ثانیه از اینجا تا مشهد 900 کیلومتره. یه دور دور زمین، کل کره زمین رو به چرخی میشه 50,000 کیلومتر. شما با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت بکنی، اولین همسایه ما، اولین همسایه ما خورشید بغلی ما 2.5 میلیون سال طول میکشه شما برسی بهش. 2.5 میلیون سال با سرعت نور حرکت بکنی. جزو سیارات یا ستارگان خورشیدهای دورترمون چقدر؟ 100 میلیون سال هم داریم. 500 میلیون سال با سرعت نور حرکت بکنی داریم. اونهایی که دورترن 2 میلیارد سال نوری، یعنی با سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه حرکت بکنی 2 میلیارد سال طول میکشه شما از این سر این کهکشان به سر کهکشان بعدی برسی. اینا کهکشانند. همه این کهکشانهایی که بشر کشف بکند با ستاره شناسی، با هابل یا غیر هابل، اینها همش آسمان اوله. وزنمون چقدره تو این خلقت؟ وزن خودمون رو داشته باشید، یه جایی حفظ بکنید، بعدن باهاش کار دارم. امیر مؤمنان تو ماه رمضان گفتم، فرمودند آسمان اول با آسمان دوم نسبتش چقدره؟ این نگین انگشتر من چقدره؟ 1 سانت در نیم سانت. آسمان اول با این عظمت که بعضی ستارهاش فاصلش با ما 2 میلیون سال نوری است، تازه اون ستاره هایی که تا الان با تلسکوپ های الکترونیکی دیدن، اونایی که دیده نشده که هیچ. همه این عظمت اندازش نسبت به آسمان دوم، نسبتش نسبت این نگین انگشتر منه که اون تای مجلس احتمالا نمیبینن انقدر این ریزه. این نگین انگشتر منه به یک صحرای بی انتا. شما برو کویر لوط، این نگین انگشتر برد و پرت کن اون وسط. چه نسبتی دارن با هم؟ آسمان اول نسبت به آسمان دوم انقدر با هم تفاوت. آسمان سوم چی؟ امیر مؤمنان فرمود آسمان اول با آسمان دوم رو هم بذار، اون نگینه وسط اون بیابونه بی انتها، این دوتا رو هم بذار. در مقابل آسمان سوم نسبتشون نگین انگشتر به صحرای بی انت. آسمان سوم، آسمان اول و دوم هم توش بذار، نسبت به آسمان چهارم نسبتش نگین انگشتر به صحرای بی انت. آسمان پنجم، چهار آسمان قبلی رو هم بذار. میتونی بذاری؟ حرفشو زدیم، تصورش هم نمیتونی بکنی برادر، خیالش هم نمیتونی بکنی، خیالت راحت. خیلی من سعی کردم خیالشو بکنم، نمیشه. پنج آسمان رو بگذار رو هم جلوی آسمان ششم. از آسمان ششم امیرالمومنان دیگه نفرمود نگین انگشت، فرمود یه خردل در فضای بیکران. شش آسمان رو هم بذار در مقابل آسمان هفتم، یه خردل در مقابل آسمان بیکران. هفت آسمان رو، سماوات سبع رو در مقابل کرسی، چه نسبتی داره؟ وسعه، آیت الکرسی که بلدی، وسعه کرسی و سماوات و الارض، همه این آسمان ها و زمین ها جزئی از کرسی خدا هستند. جزء هفت آسمان، زمین های داخلش، همه خلقت عظمتش رو که ما متوجه نمی شویم در مقابل عرش چقدرن؟ یک دانه خردل به یک اقیانوس بی انتها. وزنمون یادتونه وزنمون چقدر بود؟ چرا اینا رو گفتم؟ امام صادق می فرمایند خون تو یا ابا عبدالله وقتی قرار گرفت سکنا پیدا کرد، عظمت عرش یادتون باشه، در خلد اون شیشه خون کاری به عرش کرد. و شعرت له عزلت العرش، عرش با اون عظمت، هفت آسمان یادت بیاد، کرسی یادت بیاد، زمینهای تو دلش یادت بیاد، عرش رو بتون تصور کن، من که نمیتونم. همه اینها آویزون عرشند. خون تو وقتی در خلد قرار گرفت، ستونهای عرش به لرزه در آمد، نتوانست تحمل چار قطره خون تو را نماید. یا حسین، برادر ما توهین داریم میکنیم با این عزاداری هامون به ابی عبدالله. ما داریم او رو کوچک میکنیم، تحقیر میکنیم با این بیان ناقص من در مورد سید الشهدا. ما خیال کردیم محتشم مثل هر شاعر دیگری طبع خرج کرده که گفته در بارگاه قدس که جای ملال نیست. به چقدر وزن خوبی داره. وزن چیه؟ ادبیات کیه؟ جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. اونجا وقتی این اتفاق افتاد، عزله عرش به حرکت در آمد، خلقت داشت از هم می پاشید. خدا اشاره کرد به چی؟ به نور مهدی. به عرش گفت ساکت باش، به این نور انتقام خون خودم رو می گیرم. عرش آرام شد. اگر خدا این امر رو نمی کرد، 1400 سال پیش نه زمین نه آسمان، هیچی باقی نمی ماند. بدهکار امام حسینی، میفهمی یعنی چی؟ حق حیات به گردنت داره، نه حیات جسمی فقط، حیات روحی داره. اون وقت شخصیتی که جایگاه جسم بالاتره یا روح؟ شخصیتی که جایگاه خونش که از جسمشه، خلد برینه، جایگاه روح او کجاست؟ حقیقت آدم جسمشه یا روحشه؟ جایگاه حسین ابن علی رو کی میتونه بفهمه؟ کی میتونه بشناسه؟ همین همه باید تحیر داشته باشیم در شناخت ابی عبدالله الحسین. این جایگاه چه اتفاقی افتاد وقتی عرش به لرزه در آمد و خدا به نور امام زمان نشون داد به ازله عرش آرام گرفتن؟ به این مهدی انتقامش رو میگیرم، روز من هنوز فرا نرسیده است. آیا ساکن شدند اینها؟ خیر، ازله عرش ایستاد، اما ولوله ای افتاد. کلام کلام حجت خداست. اشهد و ان دمک سکن فی الخلد. چی شد؟ و قشعرت له ازلت العرش و بکا. دیدی شوک به کسی میگن بابا تصادف کرد مرد؟ اول یه لحظه ساکت میشه، شوک میشه، بعد بغض میکنه، بعد بغضش میترکه. وقتی خبر شهادت ابی عبدالله به آسمانیان رسید، اینا باورشون نشد که امت ناسپاس با اساره روح رسول الله چنین برخوردی کرده باشند. اول شوکه شدند، بعد بغض کردند، ترکیدند. امام صادق داره میگه چطور ترکیدند؟ و بکا علی الحسین. کی؟ جمیع الخلائق. جمیع الخلائق، جمیع الخلائق، نه خلائق روی زمین. روی زمین من و شما یه نقطم نیست تو این خلقت بی انتها. بکا علیه. کیا بکا؟ انسانها، حیوانات، اجنه، آبزیان، هوازیان. بکا علیه، بکا علیه، بر حسین گریه کردند. ما یورا، همه موجوداتی که دیده می شوند، و ما لا یورا، موجوداتی که حتی قابل مشاهده نیستند، بر حسین ابن علی گریستند. پس خیال نکن گریه کن ابی عبدالله الحسین من و توی روسیه هستی. گریه کن ابی عبدالله خود خداست. گریه کنه ابی عبدالله جبرائیل است که هزار ابراهیم و موسی و عیسی در پر شالش جا می شوند. گریه کنه ابی عبدالله میکائیل است که ارزاق همه این هفت آسمان و عرش و کرسی، مقسم رزقشون میکائیله، رزاقشون میکائیله به اذن خدا به فرمان علی مرتضی. کیا بر امام حسین اشک ریختند؟ بکا علیه جمیع الخلائق، ما یورا و ما لا یورا. گریه کرد بر تو ای ابی عبدالله، آنچه دیده می شود، آنچه دیده نمی شود. ماهیان دریا بر تو گریستند، مرغان آسمان بر تو گریستند. روز عاشورا هر سنگی، هر نقطه عالم برداشته شد، خون تازه از زیرش جوشیدن گرفت. چه کرده مصیبت تو با عالم؟ بعد مرگ میفهمیم. الان حجاب اعظم و اکبر روی صورت ماست، روی فطرت ماست. این مودت، این محبت قیمت داره. نرسیدم بحثم و جمع کنم، وقتم تمام شد. حالا چه کسانی همراه ابی عبدالله هند؟ گفتم پریشب پیغمبر اکرم شأن و جایگاهش چیه؟ همه این عظمت هفت آسمان و عرش و کرسی و خلایق مایورا و مالایورا توفیلی نور رسول الله خلق شدند. من و تو که جا نداریم، جایی نیستیم. همه اینها خلق شدند. آدم، ابوالبشر و نوح، نبی الله، مأموریت اصلیشون اینه قبرکن وسیع این پیغمبر باشند در دنیا. خود پیغمبر مأموریتش اینه بعد از رفتن از این دنیا بیاد شب 11 قبرکن ابی عبدالله الحسین بشود. فقط قبر حسین رو کنده، ابن عباس میگه پیغمبر رو دیدم قبارالود خاکالود. کجا بودی یا رسول الله؟ از بهشت آمدم قبر حسین و اصحاب حسین رو کندم. خوش به حال این اصحاب، خوش به حال این آقازاده هایی که همراه ابی عبدالله هستن. بریم امشب توسل رو ببریم پیش اون بچه کوچکی از امام حسن که اومد عبدالله حسن در دفاع از امام زمانش ابی عبدالله. کجا؟ تو کودال قتلگاه. بدن سید الشهدا سید ابن طاووس نوشته، این دهست میتونم بگم، نوشته مثل خارپشت شده بود بدن حسین، انقدر که تیر و نیزه بر بدن ابی عبدالله نشسته بود. از دور شکل یک خارپشت شده بدن حسین. اومده اون ملعون سنان جلو، شمشیر بلند کرده پایین بیاره، دیدن یه طفلی داره امام حسن مجتبا غیر قاسم ابن الحسن عبدالله نامشه، از خیمه زیر دست و پای زن و بچه. بی بی زینب هی اینو بغل میکرد این صحنه رو نبینه، هی از کنار زنا سرک میکشید، دید ابی عبدالله افتاده روی خاک، سنان داره میره جلو، شمشیر بلند کرده سر ابی عبدالله رو جدا بکنه. چنان فرز از زیر دست و پای زنان دوید، اومد به گودال قتلگاه رسید، خودش رو پرتاب کرد رو بدن ابی عبدالله، گفت نمیذارم عموم رو بکشید. همچین که شمشیر پایین آمد، این دستاش رو اوورد رو بدن ابی عبدالله حائل شمشیر، هر دو دست قطع شد. یادگار حسن مجتبی رو سینه ابی عبدالله جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. به عظمت ابی عبدالله در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. آبروی ما را مریز. گذشتگان ذوی الحقوق، علما، شهدا، همه ذوی الحقوق، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان بگردان. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. یه بیمار سرطانی قبل از اینکه وارد مجلس بشم اومدن گفتن ازش ناامید شدن، بیمارستان مرخصش کردن. به حق ابی عبدالله الحسین، بر همه مریضان شیعه لباس عافیت بپوشان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.